بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
213.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين عليه صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وربما قيل بظهور الفائدة ايضا فيما لو تبرع البائع من عيبه فيتجه كون العادي من المشتري على الثاني دون الاول. خاطر مبارکتون باشه، در فرضی که مبیعی رو که مشتری خریداری کرده بدون اختبار رفت و بعد از اختبار متوجه شد که این مبیع از ابتداء بیع فاسد بوده، عرض کردیم اینجا دو نظر مطرحه. یک نظر این است که این معامله و این بیع از همون ابتدا فاسد بوده، و یک نظر این است که چون بنابر اصل سلامت خریداری شده در زمان عقد و معامله، این معامله هیچ نقصی نداشته و صحیح بوده، بلکه از زمان اختبار و کسر و تبیین فساد است که این معامله منفسخ میشه و در واقع فسخ اتفاق میفته. این دو نظر رو عرض کردیم که ثمرش چیه. برخی یه ثمره مطرح کردن، مثل مرحوم شهید اول. شهید ثانی این ثمره رو نپذیرفت، گفت ما این ثمره رو قبول نداریم، دیگه وارد اون ثمره قبلی نشیم. امروز دوستان یک ثمره دوم و سومی رو ایشون از برخی مطرح میکنه و همینجا عرض بکنم هیچ کدوم از این دو ثمره رو هم جناب شهید ثانی نمیپذیره. یعنی ثمره دوم و سومی هم که الان میخوایم عرض بکنیم شهید ثانی بهش اشکال داره و اینها رو نمیپذیره. ثمره دوم چیه؟ ثمره دوم دوستان اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. اگر بایع، خوب ثمره رو اول بفهمیمش بعد ببینیم شهید ثانی چی میگه. اگر بایع از ابتدا تبری جسته باشه از عیب، یعنی از اون لحظه اول بگه آقا این تخم مرغی که تو داری میبری ممکنه فاسد باشه، ممکنم هست سالم باشه، اگر فاسد باشه من هیچ مسئولیتی نسبت به فساد این تخم مرغ ها نمیپذیرم، گردن خودت. خب اگر دوستان این کارو کرده باشه و بگه من ضامن عیب این کالا نیستم، بعد این آقای مشتری برداشت بردید تخم مرغ فاسده، اگر شما بفرمایید، خب عرضم رو دقت کنید، اگر بفرمایید این معامله از ابتدا باطل بوده، ایشون میفرماید این شرطی که بایع با مشتری کرده اثر نداره. کی میدونه چرا؟ شرط در ضمن یک عقد فاسده، یعنی این عقد از همون لحظه اول فاسد بود. خب تو عقد فاسد من هزار تا شرطم که بکنم اون شرطه به درد نمیخوره که، این شرطم اثر نداره. اثر نداره یعنی چی؟ یعنی مشتری میتونه بره یقه بایع رو بگیره پولاشو پس بگیره، چون اون شرط اثر نداشت دیگه. اما اگر شما بگید چی؟ بگید این معامله از اول صحیحاً واقع شد، بعد از این که تخم مرغا رو شکستیم و تبیین فساد شد، اون موقع فسخ اتفاق افتاده. این معناش این است که شرطی که با بایع، عذر میخوام، شرطی که بایع با مشتری کرده در ضمن یک عقد صحیح بوده. و اون شرط نافذه. وقتی نافذ شد، الان ولو دیدیم این تخم مرغ فاسده، اما مشتری نمیتونه به بایع مراجعه کنه و پولشو پس بگیره. این ثمره بین این دو قول عرض کنم خدمت شما در اینجا. جناب شهید ثانی دوستان میفرماید این حرف حرف نادرستی است. میدونید چرا نادرسته؟ خب عرضم رو دقت کنید، من یه مسئله رو یه جای دیگه بگم. ببینید دوستان، اگر کسی در ضمن یک عقد صحیح یه شرطی رو مطرح کنه که این شرط با مقتضای اصل عقد منافات داره، حالا این مثال واضحی که خیلی جاها مطرحه این است که یه خانومی میخواد عقد یه آقایی بشه، عقد دائم، بعد تو عقد دائم شرط بکنه که مواقعه در کار نباشه، یعنی میگه مطلقا مواقعه در کار نباشه، فرمودن این شرط بگید باطله. عقده هیچ مشکلی نداره ها، خود عقد هیچ مشکلی نداشت، اما این شرطش باطله. چرا باطله؟ چون مخالف مقتضای عقده. وقتی مخالف مقتضای عقد شد این شرط باطله. حالا جناب شهید ثانی در ما نحنفی می فرماید این شرطی که آقای بایع با مشتری کرده که اگر این تخم مرغ فاسد باشه گردن من نیستا، این شرط فاسد است الا ای حاله، یعنی ولو شما بگید عقد از ابتدا جدای از این شرط صحیح بود، ولو بگید از حین تبیین فساد به بعد فاسده، اما این شرطه به درد نمیخوره. چرا شرطه به درد نمیخوره؟ ایشون میفهمد علتش اینه که مخالف مقتضای عقده. آقا عقد بی یعنی معاوضه، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. این که من پول بدم به آقای بایع، تخم مرغی که گرفتم فاسد باشه، معناش اینه که هیچی در قبالش نگرفتم، معناش اینه که در مقابل ثمن من هیچ عوضی واقع نه، این که نشد بی که. معنای این شرط این است که ثمن تو ممکنه در مقابلش هیچی واقع نشه و این مخالف مقتضای بیعه. بیعه باید معاوضه باشه، باید چیزی در قبالش قرار بگیره. لذا اکل ثمن برای بایعه اینجا میشه اکل مال به باطل. قرآن فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لذا تفاوت نمیکنه شما بگید از اول عقد باطل شده یا نه از حین تبیین فساد، این شرط به درد نمیخوره. این هم دوستان ثمره و فائده دوم و اشکال جناب شهید ثانی. و اما ثمره سوم، ثمره سومی که دوستان ایشون مطرح میکنه اینه که اگر مشتری، دقت کنید چه عرض میکنم، بعد از تبیین فساد راضی شد به معامله، یک کیلو تخم مرغ گرفته، نمیگم یک نیسان که به این راحتی ها طرف راضی نمیشه، یک کیلو تخم مرغ گرفته برده خونه شده فاسد در اومده، میگه ولش کن معامله، من راضیم بهش، پولی هم که گرفته نوش جانش از شیر مادرم حلالتر براش، اونم طفلی نمیدونسته، اونم بالاخره این وسط مثلا ضرر کرده، تخم مرغ گرفته تو مغازش مونده فاسد شده. اگر مشتری بعد از تبیین فساد راضی شد به معامله، اگر ما قائل شدیم به بطلان این معامله از ابتدا تو اون دوتا نظریهی که قبلا داشتیم، این رضایت مشتری اثر نداره. چرا دوستان اگر قائل بشیم به بطلان معامله از ابتدا رضایت مشتری اثر نداره؟ چون اصلا عقد از اول فاسدن متولد شد، من به چی راضی بشم؟ عقد فاسد کلا عقد است. وقتی متولد شد این عقد از روز اول، از اون لحظه اول این عقد فاسد متولد شده، خب من الان به چی راضی بشم؟ به چه معامله‌ای راضی بشم؟ معامله اتفاق نیفتاده که من بخوام راضی بشم. اما اگر دوستان گفتیم بطلان منهین تبیین الفساد است، میگیم آقا این عقد از اول که صحیحاً واقع شد، حالا خود مشتری راضی شده به همون عقد صحیحی که از ابتدا عرض کنم وجود داشت راضی شده، اینجا میگیم رضایت او مؤثر است. در واقع تو یک فرض رضایت مشتری به این معامله اثر داره توی یک فرد اثر نداره، این میشه ثمره. جناب شهید ثانی دوستان میفرماد این ثمره هم ثمره درستی بگید نیست. آقا اینجا یه جا هست تا عرض کنم محضرتون، این ثمره هم ثمره درستی نیست. چرا این ثمره درست نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماد که ما بالاخره چه بگیم از اول این معامله باطله، چه بگیم از این تبیین فساد باطله، این بطلان رو کی حکم کرده؟ شارع حکم کرده. وقتی شارع حکم کرد به بطلان یک معامله ای، رضایت مشتری دیگه اثر بگیر نداره. مشتری میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، راضیه پولی که داده به آقای بایه بهش هبه کنه، اشکال نداره. دلش میخواد هبه کنه، هبه کنه، بگه آقا من این پولو به تو بخشیدم. اما معامله باطله. این که من بگویم رضایت مشتری بخواد تأثیر بگذاره در این که اصل معامله صحیح بشود، نخیر. الا ای حالن اون معامله باطله و رضایت مشتری هیچ اثری نداره. میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه، معامله باطله، یعنی معامله صحیح نخواهد بود. لذا دوستان ایشون میفرماید که الا ای حالن چه ما معتقد بشویم از به این که از ابتدا معامله باطله، چه از حین تبیین فساد، بطلان معامله با رضایت مشتری عوض نمیشه، رضایت مشتری اینجا اثر نداره، الا این که طرف یعنی مشتری بیاد هبه کنه اون پول رو. هبه هم اگر بخواد بکنه باز فرق نمیکنه، طبق قول اول میتونه هبه کنه، طبق قول دوم هم میتونه هبه کنه. پس علا ای حالن اثری عرض کنم برش بار نیست. این دوستان تا اینجا. مسئله دهم هم دوستان یک مسئله بسیار کوتاهیست و ساده و روان. دوستان بزرگوار، مشک از کجا به دست میاد؟ تو نافه. نافه، نافه و مش مال کی؟ مال چه حیوانیه؟ مال آهوه. ببینید دوستان، آهو در بدن خودش یک کیسه ای داره که این از ظاهرا پوست بدنشه، یه حالت پوستی داره که داخلش مشکه و این رو به عنوان عطر استفاده میکنن، یه استفاده هایی داره. این نافه دوستان درش بسته است، یعنی معلوم نیست چقدر مشک داخلشه و حتی ممکنه مشک داخل نافه عرض کنم خدمت شما فاسد باشه، ممکنه سالم باشه. حالا سوالی که وجود داره این است که آیا مشک رو در نافه ما جائز معامله کنیم ولو نافه رو باز نکنیم برای اختبار، ولو بازش نکنیم برای اختبار؟ ایشون میفهمد بله، طبق اون چه که ما قبلا گفتیم بنابر اصل سلامت معامله مشک در نافه مشکلی نداره. مشک هم دوستان در نافه اینجور نیست که وزنی خرید و فروش بشه، کیلی خرید و فروش بشه که شما بگید آقا وقتی تو نافه هست وزنش معلوم نیست. ممکنه دوستان مشک رو با هم پوستش بذارن تو ترازو، من نمیدونم چه جوریه، اما اگر با پوستش میذارن تو ترازو اب نداره، اون وزن شرطه، باید وزن کنن. اما دیگه باز کردن برای اختبار لازم نیست بنابر اصل سلامت، درست شد؟ حالا بعدن اگر طرف رفت مشک و باز اون نافه رو باز کرد و مشک داخلش رو دید مثلا فاسده، اون خیار عیب داره، اگر معیوب بود خیار عیب داره، میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره، همون حرفایی که قبلا زدی. البته دوستان ایشون میخواهد ما قبول داریم بهتر این است که اختبار کنند، اما دوستان چجوری اختبارش کنند؟ چون میدونید مشک در نافه رو اگر نافه رو باز کردی در معرض از بین رفتن قرار میگیره، چون نگهداریش کار راحتی نیست. چجوری اینو اختبارش کنند؟ ایشون میخواهد یه سوزن رو شما نخ کنید، از این طرف مشک بدید داخل، از اون طرف بکشید بیرون، اون نخ آغشته به مشک میشه. در حد یه سوزن هم وقتی شما وارد نافه بکنید اینطور نیست که مشکش بیرون بیاد، یعنی در حد یک سوزن اینجور نیست که عرض کنم خدمت شما مشک بریزه بیرون. اون نخی که آغشته به مشکه شما وقتی بو کنید اون وقت میفهمید که مشک سالمه یا ناسالمه. نگاه کنید عبارت رو، و ربما قیل به ظهور الفائده ایزن یک فی ما لو تبرع، دوستان بزرگوار، این فی ما لو تبرعه مورد دوم از ثمره و فائده است. صفحه بعد اون سطر آخر همین عرض کنم قبل از العاشره داره و فی ما لو رضیه، اون فی ما لو رضیه عطف به این فی ما لو تبرعه است. پس یکی از فوائدی که ممکنه ما برای اون دو قولی که دیروز عرض کردیم بیان کنیم اونجاییست که تبری جسته باشد بایه از عیب اون کالا، بگه آقا من این تخم مرغ رو احتمال میدم فاسد باشه، کارم ندارم، ضامنم نیستم، گردن خودت. اگر تبری جسته باشه اینجا ثمره اون دو قول معلوم میشه. فیتجه کون و تلفهی من المشتری علسانی، کمکم کنید، علسانی یعنی اونجایی که فساد بی از حین تبین فساد باشه، یعنی بگیم از حین تبین فساد و کسر اون تخم مرغ هاست که معامله فاسده، ولی از اول صحیحه. چون از اول صحیحه اینجا یتجه کون و تلفهی من المشتری، اما دون الاول، دون الاول یعنی اگر شما گفتید از ابتدا اون معامله باطله، شرطی که باید در ضمن معامله باطل کرده اون شرط اثر نداره. درست شد؟ تا اینجا دوستان تبیین فائده و ثمره. شهید ثانی میگه و یشکل صحت و شرط الا تقدیر فساد الجمیع، اگر همه تخم مرغ ها فاسده، یعنی مثل گردوی سیاه نیست که بگید اون چه باقی مونده ارزش داشته باشه، یا برخی از تخم مرغ سالم باشه برخیش فاسد باشه، اگر همش فاسد بود اینجا صحت چون این شرطی مشکله. چرا دوستان صحت چون این شرطی مشکله؟ لمنافاته لمقتضل عقد که توضیح دادم، از لا شیء فی مقابلت ثمن، چون در مقابل ثمنی که مشتری به بایع داده با فساد جمعی هیچی واقع نشده، فیکون اکل مال بالباطل، شکل مال به ماته. فائده سوم از فوائدی که مطرح شده و فی ما لو رضیه، او عبارت ربما قیل به ظهور الفائده رو سر اینم بیارید، ربما قیل به ظهور الفائده فی ما لو رضیه به المشتری بعد الکسره، بعد الکسره یعنی اونجایی که مشتری بگه آقا فاسد در اومد، در اومد اشکال نداره، نوش جان بایه اون ثمن رو بخوره، عرض کنم یه آبم بالاش، ما کاری نداریم، راضی بشه بهش. ایشون میفرماید اینجام اون دو قول ثمر داره. دوستان ایشون دیگه بیان نکرده ثمرش چیه، ما از خارج عرض کردیم ثمر اون دو قول چیه. عرض کردیم اگر معامله از اول باطل باشه معناش این است که اصلا معامله صحیحی متولد نشده است که مشتری بخواد به اون معامله راضی باشه، پس رضایت مشتری اثر نداره. اما اگر گفتید معامله از اول صحیح بود و بعد الکسر فسخ اتفاق افتاد، معامله چون از اول صحیح بوده رضایت مشتری به اون معامله صحیح اثر داره. اینجوری ما فائده و ثمره رو تبیینش کردیم. ایشون میفرماد و فیه ایزن نظر، در این بیان فائده هم اشکاله. چرا؟ لعن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له، اگر معامله از اولم صحیحاً واقع بشه بالاخره الان بعد الکسر شارع مقدس حکم به چی کرده؟ حکم به بطلان کرده، بالاخره که الان باطل شد، حالا که باطل شد دیگه مشتری میخواد به چی راضی بشه؟ از اول اگر معامله صحیحاً واقع شد الان بالاخره باطل شد، وقتی الان باطل شد رضایت مشتری اثری نداره. مسئله دهم، یجوز و بیع المسک فی فعرهی بالحمز. فعر دوستان میخواد بگه فار نخونید، فعر با حمزه است. جائز است بیع مسک که همون مشک در فعرش، در نافعش، یعنی تو اون ظرف خودش که بهش میگن نافع. خب حالا یه بحث لغویشون میکنه، میگه کلمه فعر جمع و فعره، جمع است برای فعره، بهی ایزن، ضمیر بهی رو به چی میزنید؟ بهی ضمیر بهی رو بزنید به حمز، یعنی مفردش هم که فعره باشه اونم با حمزه است، بهی ایزن یعنی بالحمزه ایزن. کل فعره فی غیرهی، مثل فعره در غیر این معنا، یه فعره داریم دوستان به معنای کمکم کنید. موش یک فأره داریم به معنای یک نافه، یعنی مفرد است برای فأر. ایشون میگه هم فأره به معنای موش، هم فأر و فأره به معنای نافه، هر دو با همزه میاد. کل فأر فی غیرهی میگه همینجور که کلمه فأره در غیر این معنا اونم با همزه است. خب این بحث لغوی رو ولش کنید. یجوز و بیع المسک فی فأره، آقا این فأر چیه؟ این نافهی که شما میگید چیه؟ میگه وهی الجلده المشتمله علی المسک، همون پوستی که عرض کنم مشتمله بر مشک است و مشک داخل اون پوست قرار میگیره. بله؟ بله، یعنی پوست. یجوز و بیع المسک فی فأرهی و الم تفتق، ولو این فأر دوستان باز نشه، فتح نشه. خب حالا اگر فتح نشه ما چجوری اختبارش کنیم؟ میفرماید بناهن علا اصل سلامت، اختبار نمیخواد، بنابر اصل سلامت ما این رو میتونیم خرید و فروش کنیم. فإن ظهر بعد فتقه معیبا تخیر، اگر معلوم شد بعد از فتح که معیب است، اینجا این آقا خیار عیب داره. خب حالا اگر بخوایم فتقش بکنیم و اختبارش بکنیم این حکمش چیه و چگونه انجام میشه؟ میگه و فتقهو به انید خلفیه خیتون به عبرته، فتق این فعره به این که داخل شود در اون فعره خیتی، یه نخی داخلش کنن. با چی نخ رو داخلش کنن؟ به عبرته، با یه سوزن. ثم یخرج و یشون، بعد بیارن این نخ رو بیرون و اون رو بوش کنن، اینجوری معلوم میشه که این مسک سالمه یا نه. ایشون میفرماد و فتقهو احوت لترتفع الجهاله رأسا. سوال دارید بفرمایید.
استاد، جایی که
اشکال
میگه صحت شهر خیلی اگه همشون با هم فاسد باشن، حالا اگه بخششون فاسد باشن بخششون سالم، اون شهر تو نافذ میدونیم
ظاهرا؟ بله. میدونید علتش چیه؟ علتش اینه که البته ظاهرا باید اون بخشی که سالمه در حدی باشه که بتواند در مقابل چنین ثمنی قرار بگیره، و الا ممکنه بگیم به نسبت صحیحه. ببینید یه وقت هست مثلا طرف یک نیسان تخم مرغ گرفته، دو تن تخم مرغ، یک تنش خرابه یک تنش سالمه. خب این اون یک تن در مقابل ثمن دو تن ممکنه بگیم قرار نمیگیره، و اینجا بگیم آقا به نسبت اون یک تن معامله صحیحه، به نسبت اون یک تن دیگه معامله باطله. یا مثلا این حالت معیوب پیدا میکنه، طرف میتونه کلشو برگردونه به خاطر خیار تبعوض صفقهی که داره یا خیار عیبی که داره، میتونه عرش بگیره که عرش هم طبیعتا نسبیه دیگه، یعنی به نسبت ثمن باید برگرده. اما اگر یه وقت هست مثلا تو این دو تن یه شونه تخم مرغش خرابه، 5 تا دونش خرابه، ممکنه اینجا بگیم اعتنا نمیکنه عرف به این که مثلا حالا 5 تا دونش خرابه، این مقدارش مثلا عرفی است. یعنی بستگی داره چه مقدار از اون یا مثلا تو دو تن همش خرابه الا 5 تا دونش، که 5 تا دونش مثلا فقط سالمه. اینا مواردش متفاوته. علی ای حال طبق روال عادی اگر نصفش بخواد خراب باشه نصفش صحیح باشه، این خیار عیب داره، خیار تبعوض صفقه داره، میتونه برگرد. بگید آقا.
به شرطی که مخالف محتضایی عقده باعث خسران معامله میشه یا فقط خودش؟
اختلاف محل بحثه که آیا شرط فاسد مفسد عقد هم هست یا مفسد عقد نیست. این اختلاف نداره، بعدن بحثش میاد که آیا شرط فاسد مفسد عقد هست یا مفسد عقد نیست، فقط خود شرط در واقع از بین میره، عقد سر جای خودش هست. ببینید یه وقتایی هست اون شرط قسط من الثمن، یعنی اون شرط باشه یا نباشه تو قیمت تأثیر داره. ممکنه اینجا بگیم که تو معاملم اثر میذاره. دقت میکنید؟ این حالا بحثاش انشاءالله بعدن میاد. خب دقت کنید دوستان، مسئله 11 اگر کسی دوستان یه نیزاری داشته باشه، خب نیزار میدونید در کنار آب عرض کنم هست، و آبی هم در کنارش باشه، ماهی ها هم داخل این آب باشن، بخواد ماهی های داخل آب رو بفروشه. ایشون میفرماید اگر بخواد ماهی های داخل آب رو که معلوم نیست چقدر ماهی داره این آب بفروشه، چه همراه نیها باشه. بلا این نیها رو در طرف داره میبینه، نیها معلومه چقدره، چه همراه چیز دیگری باشه، چه اصلا زمینه نداشته باشه. یعنی اگر فقط ماهی ها رو بخواد بفروشه این یک صورت، ماهی ها رو همراه نیها بخواد بفروشه این دو صورت، یا نه ماهی ها رو همراه یه چیز دیگه بخواد بفروشه غیر از نیها. مثلا فرض کنید 50 تا دونه 50 کیلو ماهی رو گرفته، میگه این ماهی های موجود رو با ماهی های داخل آب که معلوم نیست چقدره مجموعاً به تو میفروشم مثلا به این مقدار. ایشون میفرماد چون این بیعی باطل است. الا ای حالا تو همه صورش باطله. چرا دوستان تو همه صورش باطله؟ به خاطر که اینجا بیع مجهوله، یعنی مبیع معلوم نیست چه مقداره. بالاخره یا ماهی عددی خرید و فروش میشه، کمکم کنید، یا وزنی خرید و فروش میشه. حالا تو بازار اون موقع عرض کنم فصل ماهیگیری تو شمال و اینا ظاهرا عددی خرید و فروش میشه، ماهیای ریز رو مثلا اونایی که تو یک سطح یک طرف میذارن، بعد متوسطا رو یه طرف میذارن، درشتا رو یه طرف میذارن، میگن آقا دونه اینقدر عرف هم شده، اشکالی نداره. وقتی دونه ای خرید و فروش میشه، خرید و فروشش عددی مانعی نداره. خب تو شهرها معمولا، تو شهرهایی که فاصله داره، خصوصا اگر فاصله بگیریم از فصل ماهیگیری، دیگه وزنی خرید و فروش میشه. اگر وزنی وقتی خرید و فروش شد و عرف شد، اونجا باید وزنی خرید و فروش کنن. اما علا ایهان ماهیای تو آب که نه وزنش معلومه نه عددش معلومه، هیچش معلوم نیست. بله یه وقت هست یه کسی میدونه تعداد ماهی ها چقدره، موارد محدودیش اینم برداشت شمرده، عددی هم خرید و فروش میشه، اینجا مانعی نداره. فرضمون این است که ماهی های داخل آب مجهوله و شما میدانید دوستان ضمیمه معلوم به مجهول کل رو مجهولش میکنه یا کل رو معلومش میکنه؟ کل مجهول میشه. یعنی این که ما 50 تا دونه ماهی رو ذمیمه کنیم یا نیزار رو ذمیمه کنیم، مشکلمون حل نخواهد شد، مشکلمون حل نخواهد شد. این یک مسئله. اگر یک کسی گاوداری داشته باشه، گاوداری داشته باشه، شیر گاوها رو ندوشیده، آیا میتونه شیر داخل پستان این گاوها رو بدون اینکه دوشیده باشه و بدون چه مقدار وزنش، کیلش چقدره، اینا رو بفروشه؟ ایشون میفهمد اینم جایز نیست، شیر داخل پستان رو نمیشه خرید و فروش کرد. ولو دوستان ذمیمه شود به چیز دیگری مثل شیر دوشیده شده، یعنی بیان از این گاوا مثلا فرض کنید 100 کیلو شیر بدوشن، بگن آقا توی پستان اینا هنوز شیر هست، این 100 کیلو رو به اضافه شیر داخل پستان این گاوا به شما میفروشیم اینقدر، ایشون میفرماد بازم معامله باطله چون مبیع مجهوله. البته دوستان اگر تو این مواردی که عرض کردیم بدون ذمیمه بخواد این معامله انجام بشه، ایشون میفرماد اجماع داریم بر بطلان. اگر همراه ذمیمه بخواد خرید و فروش بشه، اینجا مشهور میگن باطله. اما دو تا نظر دیگه هم داریم، یعنی دو نظر داریم جدای از مشهورها. اینا میگن بیع این موارد همراه ذمیمه مانعی نداره. حالا اون دو تا نظر چیه؟ دقت کنید، یک نظر دوستان مال مرحوم شیخ طوسی است. ایشون به استناد یک روایتی فرموده بیع عرض کنم شیر داخل پستان همراه ذمیمه مانعی نداره، که مرحوم شهید ثانی میفرماد اون روایت ضعیفی است. که حالا روایت متنش رو اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم بهتون عرض میکنم، اما روایت رو ایشون میفرماد ضعیفه. تازه خوب عرضم رو دقت کنید، یه بحث شیر داخل پستان گاو رو به اضافه یک ذمیمه ای میکنید که اون ذمیمه معلومه، یعنی توی یه دفعه 5 کیلو 10 کیلو شیر دوشیده شده، میگید این 10 کیلو شیر به اضافه شیر داخل پستان این، این معامله رو انجام دادن. خب این یه آبرویی داره. اگه گفتی چرا یه آبرویی داره؟ چون بالاخره اون 10 کیلو معلومه. ایشون آقای شیخ طوسی مبالغه کرده، گفته میشود شیر موجود داخل پستان این گاو رو ذمیمه کرد. به چی؟ به اون شیرهایی که در آینده تا زمان مشخص در پستان این تولید خواهد شد. یعنی بگیم آقا شیرهای موجود داخل پستانش به اضافه شیرهایی که بعدا تولید میشه تا جمعه شب، مدت معلوم، تا یه هفته، تا 10 روز، تا 20 روز، تا 2 روز، هرچی. ایشون گفته اینم صحیحه. ایشون میفهمد خب این وضعش خرابتره. چرا وضعش خرابتره؟ چون شیری که هنوز تولید نشده به اضافه شیر داخل پستان هر دو مجهوله، هیچ کدوم معلوم نیست. یعنی نه معلومه تو پستانش الان چقدر شیره، نه معلومه تا آخر هفته چقدر شیر تولید خواهد شد. البته دوستان ایشون میفرماید اگر به لفظ صلح باشد مانعی نداره، چون شما میدونید کتاب صلح هم خواهید خون، در صلح شرایط راحت تر است از بیع. توی بیع میگن سمن باید کاملا معلوم باشه، مسمن باید کاملا معلوم باشه، اما در صلح گاهی سمن و مسمن معلومم نیست، اما معامله به عنوان مصالحه مانعی نداره. این دوستان قول اولی که در اینجا مخالفت کرده. یه شخص دیگری، دیگرانی هم هستن که این معامله ارز کنم مجهول رو، شیر در پستان به اضافه زمیمه رو، اینها پذیرفتن. اینا میدونید چی میگن؟ خوب عرضم رو دقت کنید. اینا حرفشون اینه، میگن آقا اون زمیمه‌ای که شما آوردید شیر داخل پستان گاو رو به اضافه این دبه شیر فروختید، اگر مقصود به ذات در معامله همون شیری باشه که تو دبه است، مقصود به ذات در معامله بگید همین شیر تو دبه باشه که معلومه، اینا گفتن معامله صحیح، مشکل نداره. اما اگر مقصود به ذات شیر داخل پستان گاو باشه یا مقصود به ذات هر دو باشه، اینجا معامله باطله. یعنی تو یک فرض کمکم کنید، اینا پذیرفتن و اون جاییست که مقصود به ذات از این معامله همون شیر موجود معلومه. شهید میفرماد این حرف خوبیه. من این مقدار بازش بکنم، این مقصود به ذات یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست، خوب عرضم رو دقت کنید، شیر گاو رو دوشیدن، اگه یه ذره تش مونده باشه، الان هم یه دبه مثلا 30 کیلویی شیر ازش دوشیده شده، این معمولا هم 28 کیلو، 30 کیلو، 32 کیلو، اینقدر شیر میده، طرف میگه آه خودت میتونی چیزی از ارکان پستان این بکشی بیرون، بسم الله، آن ممکنه 1 کیلو 2 کیلو هم بتونی اضافه کنی به این. اینجا مقصود به ذات از این معامله بگید همین 30 کیلوه. یعنی طرف میگه آقا داشت داشت، نداشت نداشت، این 30 کیلو رو من میخوام اینقدر. این که زمیمه میکنه به اون شیر در پستان ها، اون خیلی براش مهم نیست، اهمیتی نداره تو این معامله. اما یه وقت هست این بنده خدا اومده 1 کیلو شیر از شیری که 30 کیلو 40 کیلو، اون میخوام از گاوی که 30 کیلو 40 کیلو شیر میده 1 کیلوشو دوشیده برای اینکه معامله رو درستش کنه. اینجا میفهمن مقصود به ذات این 1 کیلو نیست که بخواد 50,000 تومان بابت این پول بده. 50,000 تومانی که داره میده برای چی داره میده؟ قصد اولیه و قصد ذاتی آقای مشتری اون شیره داخل پستانه. یا نه، از 30 کیلو 10 کیلو 15 کیلوشو دوشیده، 10 کیلو 15 کیلو دیگهش مونده، هر دو مقصود به ذاته، هیچ وقت 15 کیلو رو 50 تومان پول نمیده. یعنی قصد من مشتری از خریدن چیه؟ آیا قصد من این یکیه یا اون یکیه یا هر دوه؟ یه وقت هست برام همین شیر دبه عرض کنم مهمه، میگم آره اون داشت داشت نداشت نداشت، این میشه مقصود به ذات، اونی که معلومه. این آقا میفرماید اگر مقصود به ذات از بی همون مقدار معلوم باشه بی صحیحه و الا صحیح نیست. جناب شهید ثانی هم میگه این حرف حرف خوبیست. این تا اینجا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنیم الحادی عشرته لا یجوز بیع سمک آجام، جائز نیست بیع سمک آجام. آجام دوستان جمع الجمعه، مفردش عجمه. خود عجمه دوستان که مفرده تو لغت به معنای درختزاره، اما ظاهرا اینجا مراد نیزاره. ها؟ اون وقت عجمه جمعش میشه عجم و عجم با همزه، و جمع الجمعش میشه آجام. جمع الجمعش میشه آجام. میفرماد بیع ماهی آجام، ماهی نیزار، چون نیزار معمولا تو آب اتفاق میفته، ماهی های اینجا میگه جائز نیست. بله؟ عجم و عجم، عجم با این نه با همزه. مع زمیمت القصب او غیرهی، چه زمیمه کنه یه چیزی رو بهش مثل قصب، چه زمیمه کنه غیر قصب رو. مثلا 50 تا دونه ماهی رو عرض کنم سید میکنه، میگه این 50 تا رو با ماهی های داخل آب، این مجموعه رو ایشون میفرماد فرق نمیکنه، جائز نیست. چرا؟ لل جهاله، به خاطر جهالت، یعنی مبیع ما مجهوله. ولو فی بعض المبیع، یعنی ولو بخشی از مبیع مجهوله. دوستان بعدن ایشون تصریح خواهد کرد. چرا میگیم ولو بعض مبیع مجهول باشه معامله باطله؟ چون زمیمه مجهول به معلوم کل رو مجهول میکنه، کل که معلوم نمیشه با زمیمه معلوم بهش، درست شد؟ نه مجهول تر نمیشه، اما مجهوله بالاخره. این بالاخره بخشش معلومه، نمیتونه چون بگید مجهول تره، اما بالاخره مجهوله. ولن لبن فزر، شیر داخل پستان مثلا گاو هم قابل خرید و فروش نیست. این زرع رو میگه به فتح زاد بخون و هو سعدی، سعد یعنی پستان. لکل ذات خف او زلف، خف دوستان یه لحظه من دقت کنید، پای شتر رو دیدید؟ پای شتر دوستان این کفش پهنه و بینش بریدگی هم نداره، به خلاف پای گوسفند و گاو که پهن نیست، بینش هم بریدگی داره، حالت دو تیکه داره، مثل پای شتر که پهن است و بریدگی نداره بهش میگن خف. مثل پای گاو و گوسفند که عرض کنم پهن نیست و بریدگی هم دارد و دو تیکه است بهش میگن زلف. حالا میگه صد یه هر ذات خف یا هر ذات زلفی رو بهش میگن چی؟ میگن عرض کنم زرع. این بحث لغوی بود، کاریش نداریم، ربطی به بحث ما نداره. میگه لبن در زرع کذالک، اینم جائز نیست. کذالک جائز نیست، کذالک یعنی چی؟ ای و ان زم الیه شیئن، اگرچه یه چیزی هم بهش زمیمه بشه. ولو لبن محلوبا، ولو یک لبن دوشیده شده ای، ولو یک لبن دوشیده شده، یعنی ولو 10 کیلو شیر بدوشن اینو زمیمه کنن بازم فایده نداره. چرا؟ اینجا دوستان اون دلیل رو میاره، میگه لأن زمیمت المعلوم الى المجهول تسیر المعلوم مجهولا، زمیمه معلوم به مجهول معلوم رو مجهولش میکنه. اما عدم الجواز بدون زمیمه فموضع و وفاق، اگر زمیمه نداشته باشه همه قبول دارن که این بی باطله. اما معها، یعنی مع الزمیمه، اگر زمیمه داشته باشه، فل مشهور انه کذالک، یعنی مشهور اینه که اونم باطله و صحیح نیست. خب وقتی میگیم مشهور معناش اینه که در مقابل مشهور نظر دیگری هم داریم. دو تا نظر اینجا مطرحه. یک، وقیل یسه، بعضی ها گفتن با زمیمه صحیحه. چرا؟ استنادن الى روایت ضعیفه، به استناد یک روایت ضعیفه. یه لحظه دقت کنید، این روایتی که میخونم وسائل جلد 17 صفحه 349 پاورقیتونم آدرس داده. روایت اینه، ان زرعه ان سماعه، زرعه و سماعه هر دو ضعیفن، قال سألته عن اللبن، حواست به من باشه، کتاب رها کن. سألته عن اللبن یشتری و هو فی الزرع. یه کسی میره شیر رو میخره در حالی که این شیر داخل پستان مثلا گاوه. فقال لا، امام فرمودن نخیر این کارو نکنه، جائز نیست. الا ان یحلب لک منه سکرجه. سکرجه دوستان یه ظرفی بوده، چطور ما به بشقاب میگیم بشقاب، به کاسه میگیم کاسه، یه ظرفی بوده سکرجه. امام فرمودن جائز نیست مگر این که یه سکرجه ای ازش بگید دوشیده شده باشه. فیقول، بعد طرف بگه اشتر، بایه به شما مشتری بگه بخر منی هذا اللبن الذي في السكرجه، یعنی بگه آقا این شیر در سکرجه را از من بخر. و ما فی ذروعها به ثمن المسمى، یعنی بگه این شیر موجود رو که تو ظرفه با اون شیر داخل پستان از من بخر با این ثمن. بعد امام فرمود فئن لم یکن فی الزرع شیئون، اگر تو پستان گاو چیزی نمونده باشه کان ما فی السکرجه، اینجا بالاخره اون شیر داخل سکرجه موجوده، یعنی شما پولی که دادی در قبال چی قرار میگیره؟ همین شیر موجوده در سکرجه. حالا یا عرض کنم شیر داخل پستان گاو موجود هست، چیزی باقی مونده یا نمونده، بالاخره این شیر هست و پول در قبال این قرار میگیره. دوستان بزرگوار، این به نظر میرسه مؤید کدوم قوله؟ اون قول آخری که میگفت ها مقصود به ذات شما همینه. چرا؟ چون طرف احتمال میده اصلا داخل پستان گاو هیچ شیری نباشه. امام فرمود حالا شیری هم نبود بالاخره این که هست، معلوم میشه مقصود به ذات اینه. اصلا این روایت مؤید این نظر نیست، مؤید نظر بعدیه. در این حال که روایت ضعیف السند هم هست، پس ببینید میگه وقیل یصح استنادا الی روایت ضعیفه، و چون روایت ضعیفه این قول به درد نمیخوره. و بالغ الشیخ، مبالغه کرده جناب شیخ، فجوز زمیمت ما فی الزرع الی ما یتجدد مدتا معلومه. مبالغه کرده جناب شیخ، پس جائز دونسته زمیمه اون چه که در پستان گاو است به آن چه که تولید می شود در یک مدت معلومی، یتجدد یعنی بعدن میخوام تولید بشه تا مثلا 5 روز 10 روز هرچی. دوستان چرا اینو میگه مبالغه؟ یه وقتی میگه مبالغه معناش اینه که این وضعش خرابتر از اون قبلیه. ببینید زمیمه یه وقت خود زمیمه معلومه، شیر داخل این سکرجه معلومه 1 کیلوه، این رو زمیمه میکنیم به مافزه. خب اینجا میگیم اقلن از این دوتا بگیر یکیش معلومه، اما این دومی میخواد بگه زمیمه کرده اون چه که در زرع است به چی؟ به ما یتجدد، که هر جفتش مجهوله. و لذایشون میفهمند اگر کسی اینو صحیح بدانند در واقع مبالغه کرده، یعنی این وضعش خرابتره، راحت نمیتونیم ما اینو بگیم صحیحه. جناب شهید ثانی میفرماد والوجه المن، حق اینه که ممنوع و جائز نیست. نعم لو وقع ذالک بلفظ صلح اتجه الجواز، اگه بلفظ صلح باشه یعنی معامله معامله صلح باشه نه معامله بی، اینجا مانعی نداره. و فصل آخرون، یه عده دیگه تفصیل دادن. فحکمو به صحه مع کون المقصود به ذات المعلوم، اینا حکم کردن به صحت معامله همراه زمیمه در صورتی که مقصود به ذات اون مقدار معلوم باشه. و کون المجهوله بگید تابعن، مجهول تابع باشه، یعنی غرض اصلی خریدار تعلق گرفته به این دبه 30 کیلویی، حالا میگه اون مقداری که توی پستان این گاو هست چیزی باشه نباشه خیلی مهم نیست، مقصود به ذاتش همینه، اینجا معامله صحیحه. اما ول بطلان در دو صورت، یک معل عکس، کمکم کنید، معل عکس یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مقصود به ذات شیر داخل پستانه و اون چه که دوشیده شده تابعه، یعنی یک کیلو از 40-50 کیلو شیر رو مثلا دوشیده، یا تساوی هما فلقست ذاتی. این تساوی رو عطف به العکس بکنید، یعنی بطلان هم در صورت عکس هم در صورت تساوی این دوتا، یعنی ما فی الذر و اونچه که دوشیده شده در قصد ذاتی. و هو حسن، جناب شهید ثانی میگه این حرف خوبیه. و کذا القول فی کل مجهول ذم الى معلوم، هر مجهولی که ذمیمه به معلوم بشود همین نظر توش صائبه، همین نظر توش درسته. که ما بگیم چی؟ که ما بگیم آقا اگر مقصود ذاتی اون معلومه، اون چه که در کنارش قرار گرفته تابع خیلی مهم نیست برای طرف، اینجا معامله بگیم صحیحه. و الا اگر مقصود ذاتی اونیه که مجهوله، معامله صحیح نیست. سوال دارید بفرمایید. آره، قصد ذاتی به هر دو تعلق گرفت.
استاد این فقط لبنی که تو ذره شامل میشه یا مثلا کلیه هم که تو مشکست و مشکست داره آماده میشه شامل لبنی هم میشه؟
ظاهرا این قول آخر فرق نمی کنه، خودش گفت کذل قول فی کل مجهول انزم معلوم. استاد
تو عبدالعابر ما گفتیم یه چند تا عبدالعابر داشته باشیم، یه زنیمه هم داشته باشیم
اونجا دلیل خاص داره. بله بله بله، ببینید خوب اشاره کردن دوستان. ما یه بحثی داریم در مورد عبد عابق، در مورد عبد عابق، اینه عبد فراری که معلوم نیست بالاخره پیداش بشه یا نه. اونجا فروش عبد عابق رو به تنهایی اجازه ندادن، اما با ذمیمه اجازه دادن. با اینکه ذمیمه عبد عابق به یک شیء معلوم کل معامله و مبیع رو بگید مجهول میکنه، اینطور نیست که ذمیمه معلومش کنه. اگر ما بودیم و خودمون طبق قواعد کلیمون اون معامله رو چی میدونستیم؟ باطل میدونستیم. اما چه کنیم در خصوص عبد عابق همراه ذمیمه روایت خاص داریم. و لذا اونجا یادتون باشه قبلا بحث کردیم که آیا اگر به جای عبد عابق حیوان عابق فراری داشتیم، اونجا قبول نمی کردن. چرا؟ چون گفتن دلیل خاص گفته و الا مبیعمون مجهوله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قاف و صاد نیزار، نیزار
رحمت الله.